آخرین تحولات ایران و جهان.
آیت الله جنتی میگوید سران فتنه باید محاکمه شوند. دادگاه اسپانیا حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف را پیگیری میکند. و شمار آوارگان ساحل آجی که به لیبریا گریختند از 20 هزار نفر گذشت. ساعت 7 شب در تهران، 16:30 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که مادران هستیم. امروز سه‌شنبه 14 دی ماه 1389 برابر با 4 ژانویه 2011 میلادی است. من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. پیش از آنکه مجله امروز را ورق بزنیم، مهرداد قاسم‌فر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
سپاسگزارم فرین. عصر شما بخیر. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره اعلام آمادگی مهدی کروبی برای محاکمه شدن گفت این افراد یکی دو نفر نیستند و دستگاه قضایی برای به گفته او سران فتنه باید یک تصمیم کلی بگیرد و آنها را محاکمه کند. آیت الله جنتی درباره شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس گفت اصلا احتیاجی به حضور اینها نیست و مردم قبولشان ندارند. دبیر شورای نگهبان افزود پررویی برخی خواص بی بصیرت حد و حصری ندارد، زیرا برخلاف نظام و ولایت فقیه با دشمنان و بیگانگان همکاری کرده اند. از این رو به گفته ی آیت الله جنتی مردم آنان را نمی پذیرند مگر اینکه توبه قوی و عملی داشته باشند. حملات شخصیت‌های سیاسی نزدیک به دولت به کسانی که آنان را سران فتنه می خوانند در طول هفته گذشته شدت یافته است. دادگستری اسپانیا ماجرای حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف را که به کشته شدن شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق منجر شد مورد تحقیق قرار می‌دهد. وکیل شاکیان به خبرگزاری فرانسه گفت دادگاه ملی اسپانیا روز سه‌شنبه امروز به صلاحیت دادگستری اسپانیا برای رسیدگی به این واقعه رأی داد. به گفته او در حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف در تابستان پارسال 11 نفر کشته شدند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز سه‌شنبه اعلام کرد شمار آوارگان ساحل آجی که به کشور لیبریا گریختند از مرز 20,000 نفر گذشته و روزانه بین 400 تا 500 نفر بر این شمار افزوده می شود. بیشتر این آوارگان زن و کودک هستند. بیش از 200 نفر نیز به کشور گینه گریختند. در پی درگیری ها و خشونت هایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ساحل آج روی داد، دست کم 179 نفر کشته شدند و ماموریت اخیر جیگران آفریقایی هم برای حل بحران بی نتیجه مانده است. سلمان تأثیر فرماندار پنجاب، بزرگترین ایالت پاکستان، امروز سه‌شنبه در حمله ای تروریستی در اسلام آباد کشته شد. به گفته پلیس یکی از محافظان او وی را در نزدیکی منزلش در پایتخت پاکستان به گلوله بست و کشت. در این تیراندازی 5 نفر هم زخمی شدند. ضارب نیز دستگیر شده است. دولت پاکستان در رسای او 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی از احضار مدیران مسئول روزنامه‌های ایران و وطن امروز به دادگاه برای پاسخگویی به شکایت اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده رفسنجانی به روزنامه شرق گفت کاوه اشتهاردی مدیر و مسئول روزنامه ایران و مهرداد بزرپاش معاون سابق رئیس جمهور و مدیر مسئول وقت روزنامه وطن امروز بر اساس شکایت دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام باید روز 26 دی در دادگاه مطبوعات حاضر شوند. غلام حسین الهام مشاور حقوقی رئیس جمهور ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تکیه‌گاه اصلی مخالفان خواند و گفت که او مخالفان را مدیریت می‌کند. آقای الهام معترضین به نتیجه انتخابات سال گذشته را جریان فتنه خواند و در جمع دانشجویان هوادار آیت الله علی خامنه‌ای گفت فتنه تکیه‌گاه دارد و این تکیه‌گاه است که آن را مدیریت می‌کند.
متشکرم. مهرداد قاسم‌فر بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. ما در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید؟ ایران از نمایندگان کشورهایی که در تهران سفارتخانه دارند دعوت کرده از تأسیسات هسته‌ای این کشور بازدید کنند. تهران این دعوت را حسن نیت می‌نامد. شماری از دعوت شده‌ها مخالف این بازدید هستند. وزارت دفاع آمریکا میگوید سرنگونی هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی توسط ایران دروغ است. در این مجله درباره خبرهای منتشر شده درباره هواپیماهای بی سرنشین بیشتر خواهیم شنید. حملات مقامهای جمهوری اسلامی به اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندانش ادامه دارد. غلام حسین الهام میگوید آقای رفسنجانی جریان فتنه را مدیریت میکند و تکیه‌گاه اعتراضات پس از انتخابات است. شان پن، بازیگر و کارگردان معروف سینما، تصمیم دارد برای دیدار با جعفر پناهی به ایران سفر کند. اعتراض‌ها به حکم صادر شده برای جعفر پناهی همچنان ادامه دارد. قاتل پرونده سعادت آباد بامداد فردا چهارشنبه به دار آویخته خواهد شد. در این مجله درباره این پرونده بیشتر خواهیم شنید. سری می‌زنیم به خبرهای ورزشی و برنامه صدای شما را خواهیم شنید. همه اینها در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. جمهوری اسلامی از نمایندگان شماری از کشورهایی که در تهران دفتر یا سفارتخانه دارند دعوت کرده که از تأسیسات هسته‌ای ایران من جمله از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کنند. تهران از این دعوت به عنوان نشانه‌ای از حسن نیت و شفافیت جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش یاد کرده. اما آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا می‌گوید، نه تنها هنوز نشانه‌هایی از استقبال از کشورهای یاد شده به این دعوتنامه رسمی در دست نیست که شماری از دولت‌ها هم با آن به مخالفت پرداختند.
دولت باراک اوباما و شماری از دولت‌های عرب و اروپایی این پیشنهاد جمهوری اسلامی را بیدرنگ رد کردند و گفتند این پیشنهاد و گام پیشنهادن را از تلاش‌های تهران در راه کاهش فشارهای روزافزون تحریم و مجازات‌هایی می‌دانند که جامعه بین‌المللی بر ایران تحمیل کرده است. جی پی کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، صریحاً گفت به گردش بردن نمایندگان چند کشور جای همکاری پیوسته و شفاف جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسانش را نمی گیرد. آقای کرولی افزود جمهوری اسلامی همچنان به نقض تعهدات بین المللیش ادامه می دهد و توجه جامعه جهانی به این نکته با چنین ترفندهایی منحرف نمی شود. از همکنون دو دیپلمات کشورهای اروپایی نیز گفتند که بعید می‌دانند دولت‌هایشان دعوت جمهوری اسلامی را بپذیرند. به گفته همین دو دیپلمات این دعوت تهران تلاشی است در راه ایجاد تفرقه در جامعه بین‌المللی که بر پایه قطعنامه‌های صریح شورای امنیت سازمان ملل متحد از تهران می‌خواهد که تا جلب اعتماد این جامعه به صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران فعالیت‌های حساس اتمی در آن کشور را به حال تعلیق درآورد. دعوت جمهوری اسلامی از شماری از کشورهای اروپایی، عرب و غیر متعهدها برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای در ایران در روزهای 16 و 17 ژانویه جاری، 12 و 13 روز دیگر در حالی انجام می‌گیرد که گروه 51 آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان خود را آماده می‌کنند تا به گفتگوهای هسته‌ایشان با تهران در روزهای پایانی ماه جاری میلادی ادامه دهند. این گفتگوها در پی بیش از یک سال وقفه ماه گذشته در ژنو در سوئیس از سر گرفته شد. آمریکا و اروپا و نیز شماری از دولت‌های عرب نگرانند که جمهوری اسلامی با چنین دعوت‌هایی در پی خرید وقت و فرصت بیشتر باشد و همزمان به سوی تولید جنگ افزارهای هسته‌ای پیش برود، در حالی که جمهوری اسلامی این دعوت را نشانه حسن نیت خود خوانده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی:
اقدام جدید دعوت از سفرای کشورهای مختلف برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای کشورمون یک بار دیگه حسن نیت کشور ما رو در رابطه با این همکاری و صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های ما نشان میده.
اواخر سال 2009 میلادی آمریکا با فاش کردن طرح جمهوری اسلامی برای ساخت تأسیسات هسته‌ای جدیدی در فردوی قم سوء ظن و بدگمانی جامعه جهانی به فعالیت‌های هسته‌ای تهران را دامن زد. همین افشاگری بر روند تحریم و مجازات تهران در سطح بین‌المللی دوچندان افزود. هند تازه ترین کشوری است که به جمع تحریم کنندگان جمهوری اسلامی پیوسته است.
گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدیم. اما پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، می‌گوید خبرهای رسیده درباره سرنگونی هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی با آتش جمهوری اسلامی ادعایی بیش نیست و هیچ کدام پایه و اعتباری ندارد. پیشتر یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از سرنگون کردن این هواپیماها که اصطلاحاً UAV با یا وسیله نقلیه هوایی بی‌سرنشین خوانده می‌شود خبر داده بود. محمد زرقامی و اطلاعات بیشتر در این باره.
امیرعلی حجازی، فرمانده واحد فضاهوای نیروی ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که این خبر را با رسانه‌های گروهی در میان گذاشته، روشن نکرده است که هواپیماهای بی‌سرنشین یاد شده در کجا و در چه تاریخی سرنگون شدند. فرمانده امیرعلی حجازی در این زمینه سند و مدرکی نیز به دست نداده است. از سوی دیگر، سرهنگ دیو لپن، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، میگوید در ماه‌های اخیر هیچ گونه گزارشی که با گفته‌های این فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همخوانی داشته باشد نرسیده است. یکی دیگر از مسئولان وزارت دفاع آمریکا نیز با حفظ نام و نشانش به رویترز میگوید تا آنجایی که او خبر دارد، آخرین مورد از سرنگونی هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی مربوط به حادثه‌ای در سال 2009 میلادی، دو سال پیش، در خلیج فارس می‌شود. همین مسئول یادآوری می‌کند که در این حادثه نیز همانند حوادث مشابه پیش از آن، هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا به علت مشکلات فنی و مکانیکی در خلیج فارس در آب‌های بین‌المللی فرود آمد. و باز به گفته همین مسئول آمریکایی، مواردی از سرنگونی هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در خلیج فارس گزارش شده، اما در هیچ یک از این موارد علت حادثه آتش دشمن یا نیروی متخاصم اعلام نشده است. رویترز از قول همین مسئول می‌افزاید در پی بررسی موارد سرنگونی هواپیماهای بی‌سرنشین ایالات متحده آمریکا در گذشته، ثابت شد که هیچ یک از آنها با آتش دشمن سرنگون نشدند. به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای‌اش با ایالات متحده آمریکا اختلاف دارد. آمریکا این برنامه را پوششی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌داند، در حالی که ایران بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی‌اش همواره تأکید کرده است. آمریکا و اسرائیل که جمهوری اسلامی ایران را دشمن شماره یک خود می‌دانند، گزینه حمله نظامی به ایران را برای جلوگیری از دستیابی سران تهران به سلاح‌های هسته‌ای منتفی نمی‌دانند، اما جمهوری اسلامی ایران احتمال چنین حمله ای را نادیده و ناممکن دانسته و همزمان تهدید کرده است که در صورت وقوع چنین حمله ای واکنشی سخت نشان خواهد داد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:13 مجله شامگاهی را با گزارشی دیگر از ایران ادامه می دهیم. همزمان با افزایش حملات به سران اصلی مخالف دولت ایران، غلام حسین الهام، مشاور حقوقی رئیس جمهوری ایران، در دور جدید حملات به اکبر هاشمی رفسنجانی، او را تکیگاه جریان مخالف دولت معرفی کرده است. آقای الهام که به بیان مطالب تند علیه آقای هاشمی رفسنجانی معروف است، در جدیدترین صحبت‌هایش گفته میرحسین موسوی و محمد خاتمی از نظر سیاسی مردند و آقای هاشمی جریان مخالف دولت را مدیریت می کند. بابک غفوری آذر در گزارش این صحبت‌های جدید آقای الهام را بررسی کرده است.
حمله جدید به اکبر هاشمی رفسنجانی. غلام حسین الهام، عضو پیشین شورای نگهبان و مشاور حقوقی فعلی رئیس جمهور ایران، این بار رئیس مجلس خبرگان را تکیه‌گاه فعلی آنچه به نام فتنه نامیده می شود معرفی کرده است. آقای الهام که به موضع‌گیری تند علیه اکبر هاشمی رفسنجانی معروف است، در جدیدترین سخنرانیش عصر روز دوشنبه در دانشگاه تهران گفته است که آقای هاشمی سکوت نکرده است، بلکه جریان مخالف دولت را مدیریت می کند. او اکبر هاشمی رفسنجانی را تکیه‌گاه جریان مخالف دولت ایران معرفی کرده است. آقای الهام در حالی چنین حملات جدیدی را متوجه رئیس مجلس خبرگان ایران می‌کند که در چند روز اخیر حملات به سران اصلی مخالف دولت ایران به مناسبت سالگرد راهپیمایی حکومتی 9 دی ماه افزایش پیدا کرده است. در این مدت البته کمتر از دفعات گذشته به اکبر هاشمی رفسنجانی حمله شده بود و صحبت‌های غلام حسین الهام را می‌توان جدی‌ترین انتقادات چند ماه اخیر علیه رئیس جمهور پیشین ایران قلمداد کرد. یکی از نزدیکان دفتر آقای هاشمی رفسنجانی در تهران که نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا می‌گوید که این حملات جدید به آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل ضعیف شدن جایگاه جریان حامی دولت نزد حاکمیت صورت می‌گیرد. این منبع نزدیک تبریک به رئیس مجلس خبرگان ایران اضافه می‌کند که بیان نشدن صحبت‌هایی در حمایت از دولت از سوی سخنرانان مراسم حکومتی سالگرد 9 دی ماه در راستای همین موضوع بوده است. این ادعاها در حالی مطرح می شود که صحبت‌های اخیر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران مبنی بر احتمال شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آینده در صورت فراهم شدن شرایطی چون انتخابات آزاد با حمله و انتقادات شدید چهره‌های نزدیک به حاکمیت روبرو شده بود. با این همه منبع نزدیک به دفتر رئیس مجلس خبرگان ایران به رادیو فردا میگوید که احتمال تداوم قدرت جریان تندروی نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در انتخابات آینده کم شده است و همین عامل حمله چهره‌های نزدیک این جریان به آقای هاشمی شده است، چرا که این جریان تصور می‌کند اکبر هاشمی رفسنجانی در اتخاذ تصمیمات اخیر نقش داشته است. در چند روز گذشته صدور حکم محکومیت شلاق و زندان تعزیری برای مدیر مسئول روزنامه ایران به اتهام انتشار مطالبی علیه مهدی هاشمی رفسنجانی با انتقادات زیادی از سوی چهره‌ها و رسانه‌های هوادار دولت روبرو شده بود. اما غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه خواستار احترام به حکم قاضی پرونده شد.
بابک غفوری آذر از حملات غلامحسین الهام به اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش می‌داد. همیشه می‌توانید خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بشنوید. همچنین می‌توانید در بحث‌ها و نظرسنجی‌های وبسایت ما هم شرکت کنید. تازه‌ترین نظرسنجی رادیو فردا درباره گفته‌های دبیر شورای نگهبان در مورد اصلاح طلبانه. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در واکنش به سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران که شرایطی را برای مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات مطرح کرده بود گفته اصلا نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست. به نظر شما اصلاح طلبان می توانند یک بار دیگر در ساختار سیاسی ایران نقش آفرینی کنند؟ شما چه فکر می کنید؟ می تونید نظرات خودتون رو از طریق پیامگیر رادیو فردا هم با ما در میون بذارید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221111.
در ادامه ده‌ها حرکت همبستگی با جعفر پناهی، فیلمساز محکوم به زندان، قرار است شان پن و پال هاگیس دو سینماگر سرشناس ایران به تهران بروند و با جعفر پناهی دیدار کنند. در همین حال رفی پیتس، دیگر فیلمساز ایرانی، در گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفته در تاریخ سینمای ایران تاکنون مشاهده نشده هنرمندانی به خاطر فیلم ساخته نشده‌شان محکوم شوند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در ادامه دهها حرکت همبستگی با جعفر پناهی، خالق فیلم‌های طلای سرخ، بادکنک سفید، دایره و آفساید، روزنامه آلمانی رلوانت در تازه‌ترین شماره خود از سفر شونپن، بازیگر و کارگردان معروف سینمای آمریکا، به ایران خبر داده و نوشته است این هنرمند در نظر دارد به تهران سفر کند و با جعفر پناهی که به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از ساخت فیلم محکوم شده دیدار کند. این موضوع را پال هاگیس، دیگر سینماگر آمریکایی، با خبرنگاران در ایتالیا در میان گذاشته و گفته است سازمان عفو بین الملل برای انجام این سفر رسما تقاضای ویزا کرده است. آقای هاگیس که از بنیانگذاران یک نهاد حقوق بشری با نام هنرمندان برای صلح و عدالت است، در جشنواره فیلم‌های هالیوودی کمینک در جزیره کاپری در جنوب ایتالیا جریان دارد، از همه ی هنرمندان خواسته است توماری را که برای آزادی جعفر پناهی و دیگر فیلمساز ایرانی محمد رسولوف آماده شده است امضا کنند. پال هاگیس، فیلمساز آمریکایی که قرار است با شون پن به تهران رود، با اشاره به اهمیت چنین حرکت‌های همبستگی یادآور شده است که این تومار را این دو سینماگر آمریکایی با خود به تهران خواهند برد. پال هاگیس اگرچه تاکنون به ایران سفر نکرده، ولی شون پن 5 سال اندی پیش به عنوان خبرنگار به ایران رفت و ضمن دیدار با چهره‌های سرشناس سیاسی مانند هاشمی رفسنجانی، با هنرمندان سینمای ایران هم مانند فاطمه معتمد آریا، نیکی کریمی، بهرام رادان و چند تن دیگر عکس‌های یادگاری گرفت. در پی عملیات خشونت‌آمیز علیه معترضان نسبت به نتایج بحث برانگیز انتخابات خرداد ماه سال 88، شون پن، بازیگر و کارگردان سینمای آمریکا، به عنوان اعتراض دست به اعتصاب قضا زد. همزمان با حرکت‌های همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف، رفیع پیتس، دیگر فیلمساز ایرانی هم در گفتگو با روزنامه آلمانی تاگس سایتونگ گفته است در تاریخ سینمای ایران تاکنون مشاهده نشده کارگردانی به خاطر فیلم نساخته‌اش محکوم شود. از این رو نامه ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته و در آن از همه کسانی که در صنعت فیلمسازی در دنیا فعالیت دارند خواسته است در 22 بهمن ماه امسال همزمان با سالگرد انقلاب اسلامی در ایران به مدت 2 ساعت به عنوان اعتصاب دست از کار بکشند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصمت الله جابری، قاضی واحد اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، به خبرگزاری فارس گفته که حکم قاتل پرونده سعادت آباد صبح چهارشنبه 15 دی ماه اجرا می شود. در آبان ماه گذشته در حوالی میدان کارج در سعادت آباد تهران یک مرد جوان با چاقو به مرد دیگری حمله ور شد و او را از پای درآورد. تصاویر ویدیویی این حادثه که در اینترنت هم منتشر شد، حاکی از آن بود که نیروی انتظامی و مردم هم شاهد این صحنه بودند. اما نیروی انتظامی از دخالت خودداری کرد. به گفته شاهدان، جوان مجروح پس از 45 دقیقه بر اثر شدت خونریزی درگذشت. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
یک جدال عشقی بر سر زنی به نام سعیده معروف به کیمیا که در آبان ماه گذشته در میدان کاج در سعادت آباد تهران روی داد، فردا چهارشنبه دومین قربانی خود را خواهد گرفت، چرا که قاضی عصمت الله جابری در گفتگو با رسانه‌های ایران گفته است که قاتل پرونده سعادت آباد بامداد فردا به دار آویخته خواهد شد. قاضی جابری در گفتگو با رسانه‌های ایران گفته است تمامی تشریفات قانونی برای انجام حکم طی شده است و از انجام حکم اعدام در محل وقوع جنایت خبر داده است. محمد رضا، مرد جوانی که میشد امروز تنها به عنوان مصدوم یک نزاع عشقی از او یاد کنیم، در مقابل چشم مردم و پلیس حاضر در صحنه به دلیل عدم واکنش آنها راه مصدوم تا مقتول را در کمتر از 45 دقیقه سپری کرد. احمد بشیری، قاضی پیشین دادگستری ایران، در گفتگو با رادیو فردا به این مسئله واکنش نشان می‌دهد.
واقعا یک اتفاق عجیب غریب بود که یه نفر بکشن جلو چشم یک عده و مدتی رو زمین بمونه و احتمالا اگر به کمکش میشتافتن این جوان ممکن زنده بمونه و خونش هدر نره.
قاتل میدان کاج گفته است که قصد نداشت محمد رضا را بکشد. او وضعیت خود را جنون آنی خوانده بود. دکتر مهدیس کامکار، روانشناس و روانکاو در تهران نیز به رادیو فردا میگوید که شرایط روحی و روانی شخصی که دست به قتل میزند به لحاظ روانکاوی و روانشناسی آنقدر پیچیده است که نمیدانیم یک انسان در چه مقطعی به جایی از خشونت میرسد که میخواهد به زندگی دیگری پایان دهد.
هر کدوم از ابنای بشر، هر انسانی ممکنه، بازم بسته به شرایطی میگن همه چیز توجیه میکنه، ممکنه در یک شرایطی قرار بگیره که دست خشونتی بزنه که البته نه اینکه قصدش حتما کشتن اون آدم باشه، ولی خشونتی که منجر به مرگ اون آدم باشه. این در مورد همه میتونه صدق بکنه.
جامعه شناسان، روانشناسان و تحلیلگران بر این باورند که این واقعه تنها قاتل و مقتول را تحت تاثیر قرار نداده است، بلکه بر یکایک افراد خانواده دو طرف، آنهایی که ایستاده و هیچ نکردند، پلیسایی که به وظیفه خود عمل نکردند و حتی آنهایی که فیلم این رویداد تأسف بار را دیدند تاثیرگذار بوده است. این تحلیلگران از نقش بیرنگ نیروهای پلیس حاضر در صحنه و مردم شگفت زده بودند. حتی پدر مقتول در دادگاه این پرونده گفت که بیش از همه مردم حاضر در صحنه و پلیس دل ما را شکستند. از سوی دیگر فرمانده انتظامی تهران بزرگ تعلل ماموران حاضر در صحنه را پذیرفته است و میگوید که با هر دو مامور برخورد انضباطی لازم صورت گرفته و آنها به بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ جهت گذراندن مراحل قانونی معرفی شدند. از سوی دیگر جامعه شناسان میگویند که چنین رویدادهایی حاکی از گسترش روزافزون خشونت در جامعه است. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد امور آموزشی در دانشگاه پاریس به رادیو فردا میگوید:
شاید این حادثه یه بازتابی باشه از نوع روابطی که امروز در جامعه ما وجود داره و حتی گسترش پیدا میکنه. نمونه های متعددی همه الان حتی در روزنامه ایران مطرح شده، از چاقوکشی در ورزشگاه ها و یا چیزهای مشابه اون. من فکر میکنم ما اگه بخوایم فقط بود جامعه شناسانه این خشونت ها بهش برخورد بکنیم و به این مسئله بپردازیم، میتونیم بگیم که اساساً این خشونتی که در جامعه ما گسترش پیدا میکنه یا به هر حال وجود داشته و هیچ فکری براش نشده و الان ابعاد حادی به خودش میگیره، یه بخشی از روابط اجتماعی ماست و ارزش‌هایی که بر این روابط اجتماعی حاکمه و مردم جامعه ما رابطه‌ای که با خشونت دارن از این روابط تا حدودی تأثیر میپذیره و در به وجود اومدن این روابط و به وجود اومدن این نظام ارزشی هم گفتمان رسمی و رسانه‌های جمعی ایران، مسئولین ایران و نهادهای رسمی نقش بسیار مهمی دارن. من فکر می‌کنم ما در جامعه‌ای هستیم که در اون به هیچ وجه به بعد رفتارهای خشونت‌آمیز اونجوری که باید توجه نمیشه، برای اینکه این رفتارها متأسفانه از طرف نهادهای رسمی برای سرکوب شهروندان یا برای جلوگیری از جرائم و یا حتی گاه برای چیزهای خیلی جزئی مثل مثلا حجاب به طور عادی به کار بسته میشه. بنابراین در چنین جامعه‌ای نمیشه انتظار داشت که افراد عادی جامعه هم از چنین فرهنگ و ارزش‌هایی تأثیر نپذیرن و ما شاهد کاهش خشونت در جامعه باشیم.
سعیده معروف به کیمیا که نزاع عشقی بر سر او صورت گرفته بود نیز متهم ردیف دوی این پرونده است که در مورد او نیز حکمی صادر خواهد شد.
گزارش الهه روانشاد را می‌شنیدیم. صدای ما را که تا کنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز می شنیدید تا دقایق دیگر قطع می شود. از ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت تهران صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. در اینجا نوبت می رسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
مسئولان ورزش قطر با توجه به به دست آوردن میزبانی جام جهانی 2022 قصد دارند جام ملت‌های آسیا 2011 را به نحوی برگزار کنند که تمرینی باشد برای برگزاری جام جهانی. نحوه استقبال از تیم‌های شرکت کننده، تجهیز ورزشگاه‌ها، تجهیز مرکز رسانه‌ای جام ملت‌ها در شهر دوحه، هتل هایی که وظیفه اسکان بازیکنان را بر عهده دارند، نحوه پوشش تلویزیونی بازی ها، کنفرانس های مطبوعاتی، تبلیغات و خلاصه هر چرا که در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی انجام شد، قطری ها با دقت و توجه خاصی سعی در انجام آن دارند. 15مین دوره جام ملت های آسیا با حضور 16 تیم از 3 روز دیگر در شهر دوحه مرکز قطر آغاز می شود. تیم ملی فوتبال ایران در گروه چهارم این بازی‌ها در کنار عراق، کره شمالی و امارات قرار دارد. برنامه ورزشی 90 پربیننده‌ترین برنامه ورزشی سیمای جمهوری اسلامی که عادل فردوسی پور مجریگری آن را بر عهده دارد موقتاً تعطیل شد. فردوسی پور در برنامه 90 دو هفته پیش انتقال تیم فوتبال نفت تهران به استان مرکزی را به چالش کشید و با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بحث و جدل پرداخت که سر و صدای زیادی به پا شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر پور محمدی مدیر شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی در مورد عدم پخش برنامه 90 گفته است که این برنامه فقط موقعی پخش می شود که مسابقات لیگ برتر انجام می شود. لیگ برتر به دلیل حضور تیم ملی ایران در جام ملت‌ها تا حدود یک ماه دیگر تعطیل است. تیم بسکتبال ذوب‌آهن اصفهان نماینده ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا در اولین دیدار خود در این بازی‌ها مغلوب نماینده لبنان شد. در این مسابقات که از روز گذشته در سوریه آغاز شد، دیشب تیم ذوب‌آهن ایران با نتیجه 66-81 بازی را به الریاضی لبنان واگذار کرد. طبق برنامه ذوب‌آهن روز چهارشنبه در دومین دیدار خود به مصاف تیم بسکتبال الریاضی اردن می رود. تیم فوتبال رئال مادرید دیشب در آخرین بازی هفته 17 لالیگا اسپانیا در زمین خطافه 3-2 به پیروزی رسید تا با 44 امتیاز پشت سر بارسای 46 امتیازی در رتبه دوم جدول باقی بماند. نکته قابل توجه بازی رئال مادرید خطافه حضور کاکا در ترکیب کهکشانی ها بود که بعد از 8 ماه آسیب دیدگی مجددا به میدان بازگشت. و هفته 22 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با برگزاری 3 دیدار آغاز می شود که در مهمترین آن شیاطین سرخ که پرچم صدر نشینی را در دست دارند در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر از تیم رده هشتمی استوک سیتی پذیرایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند و پیچ رادیو رو تازه باز کردند. در این فرصت باقی مونده از مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای شما، صدای فردا رو خواهیم شنید که اختصاص داره به پیام‌ها، نظرات و دیدگاه‌های شما شنوندگان رادیو فردا. اما پیش از اون حسین قویمی اینجاست با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان.
با درود فراوان، یک سند تازه که امروز توسط ویکی‌لیکس منتشر شد حاکی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای مخالفت با مبادله سوخت هسته‌ای به شدت در داخل نظام زیر فشار است. بر اساس یک نامه محرمانه سفارت آمریکا در ترکیه، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه به یک مقام بلندپایه آمریکایی گفته است در مورد مبادله سوخت هسته‌ای موضع احمدی نژاد نسبت به برخی اشخاص دیگر در داخل نظام منعطف‌تر است و احمدی نژاد به شدت تحت فشار است تا با این طرح مخالفت کند، زیرا برخی محافل در ایران اجرای این طرح را شکستی برای نظام می‌دانند. بر اساس این سند که توسط ویکی‌لیکس منتشر شده، احمدی نژاد یک سال پیش به ترکیه اطلاع داده بود که ایران با پیشنهاد مبادله سوخت موافق است، اما نخست باید افکار عمومی را آماده کند. کشورهای غربی سال گذشته پیشنهاد کردند که ایران اورانیوم اندک غنی شده خود را به روسیه بدهد و در ازای آن سوخت هسته‌ای برای نیروگاه تهران دریافت کند. احمد داوودوغلو ضمناً چنین برآورد کرده که جمهوری اسلامی به آمریکا بیش از روسیه اعتماد دارد. در خبر دیگر، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در مورد اعلام آمادگی مهدی کروبی برای محاکمه شدن گفت این افراد یکی دو نفر نیستند و دستگاه قضایی باید برای به گفته او سران فتنه یک تصمیم کلی بگیرد و آنها را محاکمه کند. آیت الله جنتی در مورد شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس گفت اصلا احتیاجی به حضور اینها نیست و مردم قبولشان ندارند. دبیر شورای نگهبان افزود پررویی برخی خواص بی بصیرت حد و حصری ندارد، زیرا برخلاف نظام و ولایت فقیه با دشمنان و بیگانگان همکاری کردند. از این رو به گفته آیت الله جنتی مردم آنان را نمیپذیرند مگر اینکه توبه قوی و عملی داشته باشند. حملات شخصیت‌های سیاسی نزدیک به دولت به کسانی که آنان را سران فتنه می‌خوانند در طول هفته گذشته شدت یافته است. در خبری دیگر، وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی از احضار مدیران مسئول روزنامه‌های ایران و وطن امروز به دادگاه برای پاسخگویی به شکایت اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده رفسنجانی به روزنامه شرق گفت کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ایران و مهرداد بزرپاش معاون سابق رئیس جمهوری و مدیر مسئول وقت روزنامه وطن امروز بر اساس شکایت دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام باید روز 26 دی ماه در دادگاه مطبوعات حاضر شوند. محمود علیزاده علت این احضار را نشر اکاذیب برای هاشمی رفسنجانی عنوان کرد و گفت دادستان تهران علیه آقای بزرپاش و اشتهاردی کیفرخواست خواست صادر کرده است. کاوه اشتهاردی چند روز پیش نیز به دلیل نشر اکاذیب علیه مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی به 6 ماه حبس و 10 ضرب شلاق تعلیقی محکوم شده بود. در خبری دیگر، دادگستری اسپانیا ماجرای حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف را که به کشته شدن شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق منجر شد مورد تحقیق قرار می‌دهد. وکیل شاکیان به خبرگزاری فرانسه گفت دادگاه ملی اسپانیا روز سه‌شنبه یعنی امروز به صلاحیت دادگستری اسپانیا برای رسیدگی به این واقعه رأی داد. به گفته او در حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف در تابستان پارسال 11 نفر کشته شدند. دادگستری اسپانیا طبق قوانین کشور میتواند مسائلی را که در حدود حوزه نقض جنایی حقوق بشر قرار میگرد در هر کجا که اتفاق افتاده باشد پیگیری کند.
متشکرم.
بله خانم.
مرسی آقای قویمی. حسین قویمی بود با خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما اگر درباره فرکانس‌های رادیو فردا سوال یا ابهامی دارید به این آگهی توجه کنید. برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، از روز شنبه 11 دی ماه صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما. البته پیش از اون یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده یه ضبط پیام های شماست. 2042-02-21-12-41-13 تلفنیه که میتونیم به اون زنگ بزنید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. اما نوبت میرسه به برنامه صدای شما که همکارم جان خاکسادان را تهیه کرده.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان خوزستان.
من کانادایی هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان، طی روزهای گذشته حتما شنیده اید که ما موج متوسط تازه‌ای رو در اختیار شما قرار دادیم تا بتونید که صدای رادیو فردا رو بهتر از گذشته بشنوید. از شنبه 11 دی ماه رادیو فردا موج متوسط تازه‌ای رو به کار گرفته. موج متوسط 1314 کیلوهرتز. دوستان، از ساعت 5:30 دقیقه بعد از ظهر 17:30 تا ساعت 5:30 دقیقه بامداد، یعنی به مدت 12 ساعت صدای رادیو فردا رو میتونید که روی طول موج متوسط، تکرار میکنم باز، 1314 کیلوهرتز بشنوید. دوستان زیادی لطف کردن و درباره کیفیت پخش صدای ما روی این طول موج تازه اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار دادن.
میخواستم به این وسیله به شما اطلاع بدم که تو برامین صداتون خیلی خوب واضح به گوش میرسه و یک کمی هم صداتونو میذارم پخش.
دوستان، از شما هم میخواستم خواهش بکنم که برای کمک به ما و همینطور کمک به خودتون، کمک به ما برای اینکه با بخش فنی بتونیم تلاش بکنیم کیفیت صدای رادیو فردا رو باز هم بهتر به گوش شما برسونیم، و کمک به خودتون برای اینکه بتونید که صدای رادیو فردا رو با کیفیت بالایی گوش کنید، حتما در پیام‌هایی که از طریق ایمیل، از طریق پیام تلفنی و یا از طریق پیامک در اختیار ما میگذارید به سه مطلب توجه نشون بدید. یک، در چه ساعتی به برنامه رادیو فردا از طریق طول موج تازه ما 1314 کیلوهرتز گوش میکنید، چه ساعتی؟ و دوم، در چه محلی از ایران صدای ما را میشنوید؟ در شمال ایران، در شهر رشت، مثلا در شهر مشهد، تهران یا مثلا شهر کرمان. و اگر بتونید به ما بگید که از چه رادیوی استفاده میکنید برای شنیدن صدای ما، اون رو هم به ما بگید، باز هم یاری میده به ما برای بهبود کیفیت صدای رادیو فردا بتونیم تلاش کنیم. و بگید به ما در اتومبیل گوش میکنید، در منزل گوش میکنید، کجا گوش میکنید. همه این اطلاعات میتونه که به ما و بخش فنی این امکان رو بده که ما تلاش کنیم که صدا رو بهتر به گوش شما برسونیم. در اینجا یادآوری میکنم تمام امواج پیشین ما روی موج‌های کوتاه همچنان در اختیار شما هستند و صدای رادیو فردا رو پخش می‌کنند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز مانند گذشته در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا رو پخش می‌کنه. دوستان، در انتظار پیام‌های شما هستیم. سپاسگزارم از همه شنوندگان رادیو فردا، شنوندگان وفادار رادیو فردا.
صدای شما، صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا. در بحث آزاد این هفته سه شنونده شرکت دارند: آقای عماد، آقای رضا و آقای جعفری. سپاسگزارم از هر سه شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد ما شرکت کردید. در بحث آزاد برنامه امروز تلاش میکنیم به رویدادهایی که هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده اشاره داشته باشیم و نظر شما سه شنونده رادیو فردا رو درباره این رویدادها جویا بشیم تا نظرتون رو آزادانه بیان کنید. طی هفته گذشته برخی از مقامات جمهوری اسلامی حمله علیه رهبران مخالفان دولت در ایران رو افزایش دادند. این سخنان تهدیدآمیز علیه آقای محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران نیز بیان شد. در اینجا باید یادآوری کنم که هواداران دولت از آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت، و همینطور آقای محمد خاتمی با عنوان رهبران فتنه یاد میکنند. در مراسم نماز جمعه گذشته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از محاکمه قریب الوقوع آقای موسوی و کروبی خبر داد و محمد تقی رهبر، رئیس فرکسیون روحانیون مجلس، نیز روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس خواستار محاکمه آقای خاتمی شد. دوستان، در نخستین سال میخواستم نظر شما رو درباره احتمال بازداشت، اصولا محاکمه آقای خاتمی و همچنین آقایان موسوی و کروبی جویا بشن. اگر موافق هستید اول با آقای عماد شروع میکنیم. آقای عماد، نظرتون رو بفرمایید.
من میخواستم یه نکته رو عرض کنم خدمت شما که اینا یه نوع دی پارسال با دعوت که صدا و سیما نزدیک 30 شبکه کانال داره و کلی رادیو هست، از مردمی که بهشون ساندیس و اتوبوس در اختیارشون میذارن دعوت کردن، یه حماسه نوع دی آفریدن و اینو بارها تکرار میکنن، ولی یادشون رفته که 25 خرداد بعد از اینکه میخواستیم اعتراض کنیم به انتخابات ریاست جمهوری، اونا اصلا هیچ فراموش کردن که از میدان امام حسین که من خودم شاهد این جمعیت بودم تا میدان آزادی جای سوزن انداختن نبود. من اینو معتقدم که مردممون دنبال آزادی هستن، آزادی که عدالت برقرار باشه، انتخابات آزاد باشه و مردم تشخیص بدن که چه کسی به دردشون میخوره.
نظر آقای عماد رو شنیدیم. آقای رضا، نظر شما رو میخواستم بپرسم. البته آقای عماد در اظهار نظرشون، در بیان دیدگاهشون به احتمال این که آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی در ایران محاکمه بشن اصولا اشاره‌ای نکردن. این سوال رو از شما میپرسم. آقای رضا بفرمایید.
آقای خاکزاده عزیز، من برنامه رو اینجوری شروع کنم که خواهش میکنم از دوستان که حتما به سوالی که شما میگید بپردازن و جواب بدن و کوتاه. اینو من بگم، بعد جواب سوالتون از دید من اینه که از این آقایون هر چی بگید میشه. یعنی دیگه میخوام خیلی محترمانه صحبت کنم، بنابراین یه مسئله معروفی هست نمیگم، ولی این احتمال وجود داره بله که اینا هر کاری رو بکنن. مثلا اینی که ما یه روزی آقای خاتمی رو با لباس زندان ببینیم تو چهریزه که دوباره احیا کنن اینو برام اونجا میشه، بازم میشه. بله،
سپاسگزارم از رضا که اینجا به یاری منم شتافت. آقای عماد از شما انتقاد کرد، البته انتقاد مثبتی است. در اینجا میریم سراغ آقای جعفری و نظر ایشون رو جویا میشیم. آقای جعفری بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. البته جناب رضا، بعد ازتون پوزش بخوام و اجازه بگیرم از شما و از آقای خاکزاد که یه مقدمه ای رو بگم. نکته ای که هست اینه که ما باید به این توجه داشته باشیم که تلاش هایی که خامنه ای داره میکنه طی ماهای گذشته، به ویژه سفرهایی رو که به قم انجام داد، یکی از عمدترین اهدافش این بود که میخواست چراغ سبز رو از مراجع اعزام در قم برای بازداشت میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی بگیره. اخبار واصله تایید میکنه که نه تنها باش موافقت نشد، بلکه حتی بهش گفته شده که این خط قرمزه. از قضا الان شرایط به گونه ایه که اینها چون نتونستن چراغ سبز از جاهای دیگه بگیرن، هدفشون این هست که سنجش افکار عمومی بکنن. اگر افکار عمومی به اندازه کافی نگرانی بروز بده و دستگاه اطلاعاتیشون بهشون بگه که واکنش شدیده، این اتفاق نمیفته. هرچند اخبار واصله ما میگه که گویا خامنه‌ای برنامه داره که حالا دست به دامن مراجع و علمای دینی در مشهد بشه. به همین جهت در حال حاضر در حقیقت دارن محک میزنن و اینکه بگیم قطعا این کار رو هنوز میتونن انجام بدن یا خیر، نه. اما اینکه رهبر نماینده اصفهان نوک حملش رو به سمت محمد خاتمی برده، نشون دهنده اینه که اینها از بازسازی و سازماندهی دوباره جریان اصلاح طلب هراس زده شدن و این بازسازی در حال شکل گرفتنه. به همین دلیل که میخوان قبل از اون که نسج بگیره حملات خودشون رو شروع کنن. به همین جهت همونطور که گفتم، نه، نمیشه مطمئن بود. باید منتظر یک، واکنش جامعه، و دو، اینکه سعی کنن از جاهای دیگه چراغ سبز بگیرن باشیم. هرچند یک هدف دیگر رو هم در این برنامه میشدید و اون انحرافی که میخوان در افکار عمومی ایجاد کنن، چون شرایط حزب یارانه ها به انفجار نزدیک خواهد شد به زودی. من حرفم تموم شد.
سپاسگزارم. نظر آقای جعفری رو هم شنیدیم. آقای عماد شما کوتاه صحبت کردید، آقای رضا شما هم همینطور، البته آقای جعفری با موافقت شما آقای عماد و آقای رضا یک کمی بلندتر صحبت کردن، توضیح دادن. حالا من می‌خواستم از آقای عماد بپرسم که راجع به احتمال، همون سوالی که از دو دوست دیگه کردم و از شما هم پرسیدم، امکان بازداشت و محاکمه آقایان موسوی، کروبی و خاتمی وجود داشته باشه؟ آقای عماد بفرمایید تا من سوال بعدی رو مطرح کنم.
ما حقیقت استفاده کردیم از صحبت‌های آقای جعفری و منم موافق نظر ایشون هستم.
صدای شما صدای فرداست.
من در اینجا می‌خواستم یک سوال دیگر رو مطرح کنم، چون هم در هفته گذشته رویدادیه که در ایران اتفاق افتاده. روز یک شنبه در وبسایت دفتر ریاست جمهوری خبری منتشر شد مبنی بر اینکه آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی 14 مشاور ارشد خودش رو به طور همزمان از کار برکنار کرده. آقای مهدی کلهر مشاور پیشین رسانه‌ای رئیس جمهور که خودش هم یکی از مشاوران برکنار شده است، با تایید این خبر به خبرگزاری مهر گفته است که از دلیل چنین تصمیمی بی اطلاع بوده. من خواستم از شما بپرسم که رابطه‌ای بین این برکناری‌ها و سوال اول ما، حملاتی که علیه آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی میشه، وجود داره یا نداره؟ اصولا نظر شما درباره این برکناری ها چیست؟ اگر اجازه میدید اینجا با آقای جعفری شروع کنیم. آقای جعفری بفرمید.
به صورت مستقیم رابطه وجود نداره، ولی به لحاظ ماهوی اتفاقات هفته گذشته بی ارتباط با هم نیستن، هرچند با رخداد قبل‌تر از اینها و برکناری ناگهانی وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد در حالی که در سفر بود ارتباط داره. روشنه که در حقیقت جناح تمامیت‌خواه درونش یک تنش و شکافی ایجاد شده مبتنی بر شواهدی که ما داریم میبینیم، و اینجا بحثی که هست اینه که ما با یک ائتلاف معنای متعارف سیاسی روبرو نیستیم. یه شرکت سهامی وجود داره. حتی سخن از برکناری وزیر اطلاعات که در واقع سهم آقای مصباح یزدی هم هست به میون اومده. در حقیقت اینجا تضادی که پیدا شده براشون سبب این کار شده و جریانی که به اصطلاح موسوم هست به جریان میلاد نور که احمدی نژاد نمایندگیشو میکنه در کنار دو جریان قدیمی میتره صاحب سرمایه مثل بنیاد و جریان فجر، در حقیقت داره سعی میکنه که سهم بیشتری از قدرت رو بگیره و این کنار زدن وزیر امور خارجه و به تبعش این اتفاقی که امروز دارین ازش اسم میارید و احتمالی که ما میدیم برکناری وزیر اطلاعات، اینها نشون دهنده اینه که در حقیقت سهم‌خواهی تازه‌ای داره صورت میگیره. این ارتباط با مسائل بین المللی داره. یکی این که بحث در حقیقت تحریم‌های تازه هست، بحث این هست که هر کس کسی بتونه این بحران رو به یک سمتی ببره، قدرت رو تا پیش از فروپاشی کامل نظام حاکم میتونه برای مقطع قبضه بکنه و یا شاید حتی بتونه در حقیقت بخشی از نیازهای جامعه‌ای رو برآورده بکنه و این فروپاشی رو یا به تعویق بندازه یا اینکه منتفی کنه. در حقیقت این مؤید این تنش هاست و این مؤید اینه که ما داریم میبینیم سمخواهی های قدرت نخستی سپاه داره بالا میگیره. یه نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم که بی ارتباط با این قضیه نیست و اون تنشیه که به تازگی در بین فرماندهان سپاه با بسته شدن پرونده سقوط هواپیمای سردار کاظمی فرمانده نیرو زمینی سپاه بروز کرده که این رو هم باید در ارتباط دونست با کنار زدن افرادی که وابسته هستن به جریان خامنه‌ای و جریان مصباح یزدی. به همین دلیل ما باید منتظر اتفاقات مهمی باشیم.
سپاسگزارم. نظر آقای جعفری رو در بحث حاضر برنامه صدای شما صدای فردا شنیدید. آقای عماد، نظر شما چیست؟ برکناری 14 مشاور رئیس جمهوری به طور همزمان و ناگهانی.
من نظرم اینه که مشکل ما به طور ریشه‌ایه و احمدی نژاد هم به نظر من خودش تقریبا گرفتار همین مشکلات ریشه‌ای هست که اختیارات کامل نداره و نمیتونه مسلط به کارش باشه. این مشکلات ما اینه که قدرت در مملکت ما دست رهبریه و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و اینا هم همش فرمالیته است، چون اینا بدون اجازه رهبری نمیتونن حتی آب بخورن. الان مشکلات هم به نظر من علتش همینه، از این ریشه کاره.
نظر آقای عماد رو شنیدیم. سپاسگزارم آقای عماد. آقای رضا، نظر شما درباره برکناری 14 مشاور ارشد ریاست جمهوری؟
جواب سوالتون اینه به نظر من که این کاری که آقای احمدی نژاد کرده توی این شرایط، مهمترین بازدهی که برای سیستم دستگاه حاکمه داره اینه که توی این شرایطی که از عمر یارانه ها رو انداختن جلو، از این مر این کاری کردن یه خود جهت رو عوض کنن و فکر مردم رو عوض کنن، بتونن اون کار اصلی خودشونو که مبارزه اصلی با به قول معروف زدن ریشه اصلاح طلبات، بتونن اون کار اصلی انجام بدن. مهمترین برداشتی که من احساس میکنم میشه از این کار داشت اینه. از اون برم آقای احمدی نژاد یه خورده نو میکنه، تازه میکنه دستگاه های به اصطلاح آدم های دوروبریشو و میتونه با یه فکرهای جدیدتر، چون احساس میکنم که این آقا هر کاری تونسته با این مشاوره انجام داده و به قول معروف تخییرشون کرده، یعنی هر چیزی که داشته گرفته، حالا میخواد یه عده آدمای جدید رو بیاره که تو این شرایط سخت کمکش کنن، که واقعا هم شرایط سختیه براشون. امیدوارم که این سختی خود رو اذیتشون کنه.
متشکرم. نظر آقای رضا رو شنیدیم، شنونده رادیو فردا. دوستان اگر اجازه میدید سوال آخر رو من مطرح بکنم. هفته گذشته شاهد رویداد دیگری در ایران بودیم. مجلس شورای اسلامی به رغم اعتراض رؤسای 51 فدراسیون ورزشی، لایحه ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان رو تصویب کرد و با ادغام این دو سازمان وزارت ورزش و جوانان ایجاد شده است. آقای علی سعیدلو، معاون آقای احمدی نژاد و رئیس سازمان تربیت بدنی که از نزدیکان رئیس جمهوری است، با انتقاد از این طرح گفته است که وزارت ورزش یعنی تعطیلی و فاجعه‌ای برای ورزش. در اینجا نظر شما آقای رضا، باز هم با شما شروع میکنیم چون آخرین کسی بودید که به سوال پیشین ما پاسخ دادید.
احساس میکنم که اساس ورزش تو مملکت ما پایه درست حسابی نداره، یعنی در شرایط فعلی مثل تمام بخشای دیگه ما مشکلات اساسی داری تو ورزش داریم و اینی که خیلی سیاست تو ورزش به هم آمیخته است تو این مملکت و سیاسیون خیلی دخالت میکنن تو ورزش، این بنیان ورزش رو زده به هم. اما اون طرحی که اینا جدیدن مثلا وزارت ورزش تشکیل بدن، میخوان یه جوری همه جوره بتونن دخالت کنن تو ورزش و کاملا هم ورزش رو سیاسی کنن و بیارنش تو چنگ خودشون. احساس میکنن که اگه ورزش رو اینا بتونن، که هیچگاه نمیتونن، مثلا یه برنامه های کوچیکی رو که خیلی برای مردم مفیده نمیتونن تحمل کنن که یه خورده مستقل باشه، حالا دیگه نمیتونم خیلی اسم ببرم، ولی اینا هدف اصلیشون اینه که ورزش رو بیارن تو زیر مجموعه خودشون و کاملا بتونن تو همه بخشاش، تو همه قسمتاش بهره برداری سیاسی کامل به نفع خودشون میکنن. نظرم اینه.
متشکرم، نظر آقای رضا رو شنیدین. اینجا میریم به سراغ آقای عماد تا نظر ایشون رو هم در زمینه ایجاد وزارت ورزش و جوانان جویا بشیم.
حالا نظر من همینه که عرض کردم خدمت شما، هر 30,000 وزارت خونه هم درست کنن، چون از ریشه مشکلات قانون اساسیمون مشکل داره، هیچ مشکلی حل نمیشه. و به قول همین آقای جعفری، اینا میخوان از طریق ورزش و میدونن طرفداران ورزش هم زیاد هستن، میخوان مثلا یه جوری به موج ورزش سوار بشن و اینم به نظر من ممکن نیست.
متشکرم، نظر آقای عماد رو شنیدیم که خیلی هم کوتاه بیان کردن. میریم سراغ آقای جعفری، نظر شما رو جویا میشیم. امیدوارم که آقای جعفری شما هم کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. نکته که میخوام بگم، در خیلی از کشورهای دنیا وزارتخونه ورزش ما داریم، پس ماهیتاً بوداشتن وزارت ورزش ایراد نداره، اما ارتباط ماهوی داره این قضیه با تنش‌هایی که در واقع در درون طیف حاکم تمامیت خواه وجود داره. اگر دقت کرده باشین، الان مدام این مشروعی حمله میشه. البته این حمله بعضی هاش زرگریه، بعضی هاش هم در واقع نشان از تضاد منافع میان جناح‌های در واقع طیف حاکمیت تمامیت‌خواه داره. نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، این ارتباط داره با عمل کردی که دولت احمدی نژاد طی ماه‌های گذشته نسبت به ورزش به عنوان یکی از مهمترین بنگاه‌ها داشته. البته یک سوی دیگه قضیه ارتباط داره با همون برنامه‌ای که در راستای اصلاح بخش‌های علوم انسانی برنامه‌ریزی کردن، یعنی اینکه می‌خوان در واقع بتونن به یه ترتیبی بر این بخش هم که با فرهنگ‌سازی ارتباط داره تسلط پیدا کنن. به خودی خود وزارت ورزش هیچ ایرادی نداره و بهینه هم خواهد کرد، ولی بحث انتقال مثلا تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به عراق و اینکه یه کسی به اسم فردوسی پور میاد و توی تلویزیون مخالفت میکنه و حمله میکنه، صحبت فردوسی پور نیست، بلکه در حقیقت فردوسی پور داره حرف بالادستیاش که خیلی محکم هم پشت سرش هستن و بخشی از فرماندهان سپاه هستن، بخشی از اعضای دفتر خامنه‌ای هستن، رو بیان میکنه. میخواستن دست احمدی نژاد رو، در حقیقت دست جناح میلاد نور در طیف تمامیت خواه رو، از این بخش که بسیار هم پول توش هست کوتاه بکنن. و در حقیقت این نشان از درگیری درون طیفیه و به خودی خود باید بهش توجه بکنیم که این اصلا معقوله ورزش درش حاکم نبوده. بحث سیاسیه و درون خودشونه، وگرنه ماهیتا به سود ملت هم میتونه باشه که به شکل یک وزارتخونه در بیاد، بتونه در واقع چارچوب داشته باشه، بتونه از قابلیت‌های یک وزارتخونه برخوردار باشه. ایراد نداره.
در اینجا شنونده ای ما آقای رضا میخواستن که به سخنانی که آقای جعفری بیان کردند پاسخی بدن. آقای رضا نظرتون رو بفرمایید.
آقای جعفری عزیز، شما تو صحبتاتون فرمایش کردین که آقای فردوسی پور یه سری به اصطلاح آدم‌ها بالا سرش هستن و تقریبا مثلا زیر نظر اونا کار میکنه. با اجازه شما من این نظر قبول ندارم و فکر میکنم که آقای فردوسی پور تلاشش این بوده که تقریبا مستقل باشه، حالا تا اونجایی که میتونه حرف میزنه. فکر نمیکنم وابستگی داشته باشه به هیچ گروهی که مثلا حالا سیاسی یا غیر سیاسی شو بذاریم. تلاش کنیم و هممون سعی کنیم که فردوسی پور به این برنامه‌اش ادامه بده، حداقل یه خود روشنگری میاره برای جوونا. از اون ور صحبت کنم، این بود که موافق بودید با وزارت ورزش، که وزارت ورزش به اون شکل ایدئالی که شما تو همه ما تو ذهنمون هست، هم برای جوونا ارزش داره، هم برای پیشرفت ورزش مملکت ارزش داره، اونجوری که ما تو ذهنمون هست به هیچ وجه اتفاق نمیافته توی مملکت و خیلی بدتر هم میشه.
سپاسگزارم از آقای رضا، سپاسگزارم از آقای عماد و همینطور از آقای جعفری که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که به این برنامه گوش دادید. شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. در اینجا یک بار دیگر راه‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221124113 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420 603 8741 50 و آدرس ایمیل ما info radiofarda.com. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی، ساعات خوشی رو تا برنامه آینده برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی ایران با تصویب طرحی تازه از ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان تحت عنوان سازمان ورزش و جوانان خبر داد. این در حالی است که رئیس سازمان تربیت بدنی علی سعیدلو با اعلام مخالفت خود این طرح را فاجعه‌ای برای ورزش ایران خوانده است. نظر شما درباره ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان و تشکیل سازمان ورزش و جوانان چیست؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
صدای شما، صدای فردا.